بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث نفس اماره، جلسه 153، یک شنبه اول آذر 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل که به بحث نفس اماره مرتبط بود، برخی از مطالب رو در باب نفس اماره گفتیم و نسبت نفس اماره با فطرت رو به لحاظ اینکه تقابل با هم دارن، دو میل جداگانه هست و چگونه نفس اماره به این دلیل میشه نفس اماره به سو و پس از این نفس سوءات درون بودن نفس اماره، اینها رو توضیح دادیم و عرض کردیم که اساساً خود این نفس اماره برای موجودی به نام انسان که دارای روح خداوندی است، در عینی که نفس این روح خداوندی تعلق به بدن میگیره، این نفس و این امیال میاد، خودش میشه سوءات. توضیح دادم چطور سوءاته و این رعایون و رفا احساس دارن. البته سوءات طبیعتاً اون جایی که تبعیت از نفس اماره میکنید سوءات واضحه، خیلی غلیظه، ولی بعض جاها همین خطوراتی که حتی میکنه عنوان سوءات داده میشه، یعنی میبینن زشتیه و خودشان در زحمت میفتن و گاهی احساس میکنن مثلا چند ماه ایشون رو عقب انداخته و گاهی برای خودش مشکلات داره و توضیحاتی که در جاش میدن و تعبیر میکنن، حالا الان که فعلا نه بعدا توضیح میدم، شماست نفس، نفس چموشه، این چموشیش رو حتی تر میکنن به دلیل همین فضایی که دارن، یعنی درش زشتی میبینن چموشی رو مثلا. ما اینا رو که عرض میکنم تأکید میکنم نکنه اینها تبدیل بشه به وسواس برای ما، اینها نه، از این سر شناخته ایست که آدم باید پیدا کنه، آهسته آهسته باش کنار بیاد که چجوری حلش کنه، نه آن نحوی که بعد خب اینجوری پس هیچی من هیچ کار نمیتونم بکنم، هیچ کار نمیتونم بکنم، پس هیچی اینجوری که اصلا هیچ برش فائق نمیشه شد، اینجوری هستن بس نیست و گاهی بی خود آدم رو به زحمت بندازه و اینها نه. اولین چیزی که اگر کسی میخواد در نفس اماره به جد بهش بپردازه اینه، آقا هرگاه نفس اماره دعوت به گناه کرد تبعیت نکن، اصلش اینه، از اینجا باشه، هیچ جدی هم نیست، یعنی اصلش از همینه، یعنی دیگه بیشتر از این از ما ابتداعا خواسته نمیشه، دقت کنی، ولی هرچه جلوتر بری قوی تر بشی چرا، حساب میکنن و محاسبه میکنن، از ما میخوان و اونایی که قوی تر شدن گاهی یک القاء خلاف نفس اماره میاد، نه تا میل، احساس میکنه یک نوع جنایت کرده این شخص، این سالک الالله، دقت میکنه در جای خودش. الان برای ماها ما بخوام از اول شروع کنیم اصلا این حرفا نیست، اصلا نه، یعنی نیست، وجود داره، ولی ما الان این کار ما نیست، بی خود سر اینا به اصلا گیر ندیم، اون اصل رو درست کنیم، اول رو درست کنیم. واضح است؟ خواستم بگم مراحل رقیقی که وجود داره، حتی عنوان سوءات میدن تا کجاها رو میگیره رو داشتن توضیح میدن، طبیعی است تا صحبت میکنیم مراحل رقیق، یعنی هر کس به حسب قوت که بالا میره این رقیق براش معنا داره و الا برای افراد دیگه است این الان معنا داره نیست، این الان مراحل قبلی رو باید درست کنیم، دقیق تأکید میکنم، یه دفعه تبدیل نمیشه به وسواس و به زیاد ان شاءالله میایم، یا آهسته آهسته، یعنی ما حالا اولش ما هنوز تازه راه باز می‌کنیم، اون اولش که نفس اماره شو با چه زحمتی چجوری شروع کنیم که این فضا روشن بشه، بعد کم کم ان شاءالله می‌رسیم، باید برسیم، باید بحث کنیم. خب دیگه سو نیست، دیگه سو نیست، دیگه تابعه اون معمولاً با نفس مطمئن، نه آقایون توضیح ده، ولی بیش از اینها هم هست، اون چیزیست که معمولاً تو معصوم و عده‌ای از اولیای الهی در حد خودشون مثلا چندین ماه میبینه هیچ الغایی نداره، حتی الغای نفسانی براش نیست،
میشه
بله میشه رسید. قوتی است که آدم پیدا میکنه. ما ابتدا الان میگیم مگه چی خطورات مگه دست ماست؟ راست میگیم، الان دست ما نیست، الان دست ما نیست، ولی کسی قوی بشه چرا نیست؟ با ظرافت الان اگه ما بخوام خطاطی بکنیم، خط میخوام بنویسیم، الان در حد متعارف می‌نویسیم، ولی یک دست خطاط میاد یا این همه غلط میگیره ازش، این غلط، این غلط، این غلط، این غلط. ما که نگاهمون خیلی زیبا باشه، خطاط که میشه، حالا اون خطاط اگه یه قلمش یه کمی کج بره، یه خطاطی میگه اینجا اشتباه فاحش شد. حالا فاحشش چیه؟ چیزیست که ما اصلا نسبت به من اشتباه نمیدونیم. بازه است، یعنی به هر کس که قوی شد براش مداقه های بیشتری هست در جای خودش، در نوع القاعاتی که میاد به حسب طبعشون، و خیلی چیز هست که گاهی مثلا بند خدای سری سقطی خبر دادم بهش که آقا بازاری که تو بغداد، هم اگه بغداد اشتباه هم بغداد کیشون بغداد، بازار بغداد آتش گرفت، به سرعت به سمت بازار حرکت کرد، دید مغازهشون آتش نگه، گفت الحمدلله رب العالمین. خب ما باشیم خب الحمدلله داره نداره؟ ایشون میگه من الان 30 ساله دارم استقبال میکنم برای اون الحمدلله، که مال خودم بود گفتم الحمدلله، بقیه خب مردم بنده خدا همه آتش گرفت اینا. چه کار این چه حرفی بود منظره؟ ببینید من خوش حسابی داره در جا، و الا الان برای ماها این الحمدلله که داره باباش، الحمدلله دیگه، الحمدلله مشکل پیش نیومد، ماشین اومده زده چند نفر رو لطوپار کرده، ایشون نخورده بود، الحمدلله به من نخورد. خب ما میگیم خیلی راحت میگیم، حرف درستی است از یک جهت، نگی بده، ولی برای اهلش که میگه خود چرا خودتو جدا کردی از دیگران؟ مگه دیگران بندگان خدا چی بودن؟ خودتو الهم باید میگه ای چرا اینجوری شد بندگان خدا؟ همینجور انواع چیزای از این دست خیلی زیاده تو آیین عرفا، کوچکترین زوایای بحث نفس اماره براشون خیلی معنادار و خودشون رو سرزنش میکنن، برای خودش جاده. ولی خواستم اولش دقت کن نکنه یه دفعه تبدیل بشه به یک دسته وسواس ها. ما داریم آدم وقتی کسی میگه مراحلی داره، ما که مثلا مرحله اولیم نباید به اون مراحل آخر گیر بدیم، اونو برای اهلش، ولی باید بدونیم چه خبره. خب بگذاریم، ما اینه که گفتیم، بعدش باید به یه نکته برسیم، و اون این که ما تقریبا چون این تعارض نفس و فطرت رو توضیح دادیم و گفتیم که در نفس چه مزایایی هست، در فطرت چه مزایایی هست، و در نفس اماره چه عیوبی، حالا میشه فهمید که قرآن کریم در مورد انسان گاهی چنان تمجید داره که هیچ موجودی به پاش نمیرسه. در مورد انسان و به عنوان احسن الخالقین از خودش یاد میکنه که انسان رو پدید آورد، و گاهی آیه امانت جوری صحبت میکنه که انسان فقط تحمل شد، که ما ازش تحمل میکنیم به دسته ای از آیات در باب انسان و در باب کمالات و مقامات عالی انسان، که معمولا این هست، و دسته ای از آیات داریم که اون آیات مذمت میکنن انسان رو، انسان ضعیف خلق شده، انسان حلو خلق شده، از این دست چیزایی که الان من عرض خواهم که مذمت میکنه انسان رو به عنوان انسان. اینو با چجوری جمع کرد؟ یکی از بهترین جمع ها اینه، اون تعاریف به حسب روح خداوندیست، به حسب فطرت، به حسب حقیقت اصلی انسانه، این به حسب نفس اماره موجود در انسان. یعنی مذمت‌های قرآن در باب انسان به عنوان انسان برمیگرده به انسان به دلیل اون نفس امارهش. برخی ها این تحلیل کرده، برخی تحلیل های دیگری داره، ولی من به نظرم این جزء تحلیل های موفقی که الان عرض خواهم کرد. برخی از آیات رو با هم میخونیم، مثلا آیه 27 نساء اینجوری داره، یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. اونایی که تبعیت شهوات میکنن خیلی دوست دارن شما میل پیدا کنید. یعنی چی؟ شما بیاید از اون روال درست دیانت و اون روال درست ایمانتون دست بردارید، از این کارهایی که اینا میکنن بکنید. ان تمیل میلا عظیما یرید الله ان یخفف عنکم. حالا این بحث چون فضا فضای بحث زنا و نکاح و اینجور چیزهاست، علامه طباطبایی یرید الله ان یخفف عنکم رو تعبیر میکنه، خدا بخواست بر شما آسان بگیره که تشریع کنه، تشریع کرده نکاح رو که شما از راه حلالش انجام بدید. و خلق الانسان ضعیفا، خدا تخفیف میخواد بده ولی انسان ضعیفه، زود میل پیدا میکنه به سمت خلاف. این خلق الانسان و ضعیفا، علامه طباطبایی تو المیزان اینجور میگه کون الانسان ضعیفا لما رکب الله فیه القوه الشهویه التي لا تزال تنازعه فيما تتعلق به من المشتهيات. چرا خلق الانسان ضعیفا؟ چون انسان درش قوای شهوی قرار داده شده که همیشه اینو میکشونه به سمت مشتهیات خودش. یعنی اون نکته خلق الانسان الان داره مذمت میکنه انسان رو، خلق الانسان ضعیفا، انسان به حسب اون نفس امارهش. که من دیدم نوعاً این نوع آیات که اومده علامه طباطبایی زده به طبع انسان، طبع انسان این گونه هست، انسان این گونه هست، این زده به چون دیده که عنوان خورده به انسان، نخورده به برخی از انسان ها، نخورده به بعضی از انسان ها، گفته انسان اینجوریه. این با دیجور معنا کنید بگیم تو ذات انسان هست، ذات انسان چیه؟ به لحاظ اون نفس اماره، به لحاظ اون تعلقات. خب این یک مورد. و از این دست اگه من بخونم تقریبا میتونه خیلی از اون احوالی که تو نفس انبارو میگذره توی همین آیات پیدا کرد. مثلا آیه 9 و 10 سوره هود، ولئن ازقناه الانسان منا رحمتا ثم نزعناه منه، یه رحمتی بهش دیم، رحمت ازش گرفتیم، انه لیئوس کفور، هم مایوس میشه هم ناسب هست. انسان ها، انسان، 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 انسان مایوس میشه و ناسپاس هست. یأس انشاءالله بعدا میبینید یکی از جنود نفس اماره هست، انه لیعوسان کفور و ناسپاسی هم میشه. ولئن ازغناه نعما بعد ذرا مسته لیقولن ذهب السیئات عنی انه لفرح فخور، به اصطلاح هم شادمان میشه و هم به تفاخر میکنه. واضح است این همون چیزیست که میگن تو نفس اماره، هر بر میری این نفس اماره کار خودشو میکنه، چه نعمت به آدم بدن نفس اماره کار میکنه، چه نعمت به آدم ندن نفس اماره کارشو میکنه. این خاصیت نفس اماره اینجوری، بنده خدا گفت درست مثل گربه هر طرف بندازی و چهار دست و پا میاد رو زمین، نفس اماره همه هر جور میکنی. نماز رو خیلی با حضور میخونی نفس اماره میاد، بدون حضور میخونی نفس اماره، هر جا بری همین هست. نه کلن حالا همه جا میتونه باشه، چون عجبی که گفته شده در فرهنگ قرآنی در فرهنگ روایه ما، عجب چیه؟ عجب گفتیم مثلا یه نعمت معنوی هم بهش میده، عجب پیدا میکنه، عجب هم از این دست دید. حالا ولئن ازغناه نعما بعد ذرا مسته لیقولن ذهب السیئات عنی انه لفرح فخور الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، مگر اینکه اون فضای فطرت باشه، فضای فطرت باشه اشکال نداره، و الا نفس اماره خاصیتش همین. المیزان باز اینجا هم گفته چی؟ الانسان مطبوع آن علالیه است اما اخذ من و الکفران وقد اخذ، یا اخذ خداوند و اخذ فی الآیه لفظ الانسان و هو لفظ دال على نوعه للدلاله على ان الذي یذکر من صفته من طبع نوعه، از نوعش بلند میشه، طبع نوعش اینجوریه. که البته علامه همه جا معنای نفس اماره نگرفته، ولی این تحلیلی که شما میگه انسان، لفظ انسان به کار برده میشه، به طبع انسان، به کل انسان باید بخوره، از بیان ایشون به دست میاد. من حالا برخی از آیات دیگه هم هست، عمدتا میخوام روی یک آیه مرور بدم به دلیل نکته‌ای که علامه طباطبایی تو المیزان گفته که تقریبا قریب الافق میشه با اون بحث های ما، یه مقدار فاصله میگیره، میخوام اون بحث رو بکنم حتما مطرح بشه. یا این آیه آیه 6 علق، کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، تا بی نیازی ببینه طغیان میکنه. این الانسان رو با چجوری معنا بکنه؟ یا این آیه، آیه 6 سوره عادیات، بله من بقیهش نخوندم، حالا بذار آیهش رو بخونم. آیه 11 اسراء، من یکی یکی رو به سرعت بگینا رو دی وقت نگیریم، ولی المیزان تک تک اینا رو توضیح ده. و یدعو الانسان بشر دعاءه بالخیر و کان الانسان عجولا. عجله جز به گاهی گفته شو خلق شده از عجله، گاهی گفته کان الانسان عجولا، یعنی در جنس انسان. علامه طبری میگه المراد بالانسان هو الجنس دون افراد معین کل کفار و المشرکین، همه جنس انسان اینجوری. و حب انسان اینجوریه که دوست داره، به تعبیرشون میکنه که انسان دوست داره به هر چی که خواستش هست به سرعت برسه، هر چه هست سرعت برسه. این عجله در کار انسان هست که بنده خودم معتقدم این برمیگرده به نفس اماره. حالا ایشون فقط میگه جنس انسان، اصل انسان اینجوری. یا این تعبیر آیه 100 سوره اسراء، قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذن لامسکتم خشیت الانفاق و کان الانسان غتورا. انسان دست تنگ و بسیار بخیله، بسیار بخیل. این به لحاظ چیه؟ اون نفس اماره. یا این آیه، آیه 8 سوره زمر، و اذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا الی، که اینجا به اساس فطرت زود مشکل که پیش اومد به سمت خدا میره. ثم اذا خوله نعمت من نسی ما کان یدعو الی من قبل، فراموشی، فراموشی آنچه که این همه نعمت داد و حالا اون از بیچارگی در آورد از خدا. این رو باز توضیح میده علامه طبری که انسان کفورم به تب. خب یا این آیه که من نظرم روش باید خیلی مانو بدیم میستیم، بقیه آیاتو بخونم. آیه 17 عبس، قتل الانسان ما اکفره، مرده باد انسان، کشته بشه انسان، ما اکفره، چقدر کافر کیشه. که باز علامه طباطبایی میگه ان فی تبهی التوکل فی اتباع الهوا و نسیان ربوبیت رب و الاستکبار عن اتباع اوامره، تو چقدر کافر کیشه، یعنی تو تبع ما این خوابیده که من همش رو میزنم به نفس اماره. یا این آیه، آیه 6 سوره عادیات، ان الانسان لربه لکنود، کنود یعنی کفور، کفران میکنه. باز علامه طباطبایی همین توضیحات رو داده، خودتو بگید. اما یک آیه است که به نظرم روش مانو بدیم، بده اینی که علامه مفصل بحث کرده، ما میخوام اونا هم بخون. آیه 19 سوره معارج، ان الانسان خلق حلوعا، انسان خلق شده به اصطلاح بر حرص فراوان، شدت حرص، خلق حلوعا و اذا مسه الشر جزوعا، تابش سختی میرسه، اون حرص داره نمیرسه، جزع فزع میکنه. و اذا مسه الخیر منوعا، تابش خیر میدن به دیگران نمیده، این حرص باش اینجوره. این خاصیتی که گفته شده به عنوان حرص، علامه طباطبایی تو المیزان جلد 20 صفحه 14 تفصیل ایستاده که برخیش به درد بحث ما میخوره. ما از این جد میخونیم که مفصل، چون اونی که ما داشتیم میگفتیم انسان به حسب نفسش یک دسته خواهش هایی داره و این خواهش ها کمالشه از یک جهت، این حال که توضیح دادیم، ولی به حسب عقل که میاد و به حسب فطرت که میاد این میشه به عنوان سو، این توضیحات دادیم. علامه هم تقریبا همین فضا رو داره، جز اینکه یه جایی فاصله میگیره. من میخوام اتمام بخونم برای اینکه اون فاصله مشخص بشه. ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر جزوعا، ایشون توضیح میده حلو که به معنای شدت حس است و این حل به اصطلاح حلو بودن برای انسان هست که باعث میشه اذا مسه الشر جزع میکنه و اذا مسه الخیر معن میکنه، اینا رو توضیح داد. و لیسل به اصطلاح حلع باید بگیریم یا حل بگیریم، من نمیدونم، باید نگاه کنم لغت رو. و لیسه حل یا حلع و شدت الحرص المجبول علیه الانسان و هو من فروع حب الذات فی حد نفسه من الرذائل من الرذائل المذمومه. اینو دقت کنید، صرف اینکه انسان شدت حرص داره، این که از فروع حب ذات هست فی حد نفسه که مذموم نیست. کیفه و هی الوسیله الوحیده التي تدعو الانسان الى بلوغ سعادته و کمال وجوده. ایشون علامه کل سعادت ولو حتی در نوعی عقل رو هم از باب ولع و همین حلو بودن میگه، حتی در مقام عقلی هم میگه ما میل هایی که داریم میخوام زود برسیم، ولع داریم، حرص داریم، اصلا کلا اینجوری. من این رو من به نظرم همراهی نباید به این شکل کرد، این آیه به این شکل نیست، ولی حالا به هر ترتیب الان بخونم. و هی الوسیله الوحیده الذی تدعو الانسان الى بلوغ سعادته و کمال وجوده و انما تکون رذیله مذمومه اذا اساء الانسان فی تدبیرها، در تدبیرش این ولع رو میخواد استفاده کنه، بد استفاده کنه اون بده. فاستعمل ها فی ما ینبغی و فی ما لا ینبغی، هم تو جای درست بکنم در جای غلط، اینش اشکال داره. و الا اصل این هلع بودن که بد نیست و بالحق و بغیر الحق. حالا که سایر صفات نفسانی التی هی کریمه، همچنان که همه صفات فی حد ذاته صفات کریمه رو اگر شما افراد بکنید خوب نیست. کسائر صفات نفسانی التي هي کریمه ما لازم الحد الاعتدال و اذا انحرفت الى جانب الافراد و تفرید عادت رذیله ذمیمه. ایشون اینجوری معنا که حالا من به خودش جای بحث دارم الان کار ندارم. فل انسان اینجا فی بدء نشأته و به طفلان یرا ما یراه خیرا لنفسه او شرا لنفسه به ما جهز به من الغرائز العاطفه. چجوری کمال خودش حیوان انسان میفهمه در کودکی؟ چجوری میفهمه؟ اصلا این غرایزی که براش گذاشتن، اصلا این ولعی که گذاشتن به حسب همین نفسی که ما داریم، یعنی امیالی که داریم، ولع داره به غذا. چرا ولعی به غذا براش گذاشتن؟ به دلیل اینکه او کمالش در اینه. بله 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 الان همین میخواد بگه اول کمال بدنه تا میرسه به انسان. الان داره کودکیشو میگه طفل. فل انسان فی بدء نشأته و هو طفلان یرا ما یراه خیرا لنفسه او شرا لنفسه بما جهز به من الغرائز العاطفه و هی التي تهواه نفسه بتشتهيه قواه من غیر ان يهده به حد او يقدره بقدر فيجزى اذا مسه الم او اي مكروه و يمنع من يزاحمه في ما به اصطلاح امسکه به کل ما یقدر علیه من بکایم و نحوه. میگه بچه اینجوریه، هرچی که خیرشه ولع داره، هرچی که شرشه یه نحو میبینید که مبارزه میکنه ولو گریه هم باشه. چرا اینجوریه؟ خاصیت اون حلع و حلو بودنشه. و او علاه آزل حال حتی ازا رزق العقل، پس کودک در مقام کودکی اینا خیرشه، این کاری که انجام میده این ولع، این رو گفته خیلی خوب. و هو علی هذه الحال حتی اذا رزق العقل و رشد، انگامی که رشد و عقل بهش داده شد، ادرک الحق و الباطل، قبلش حق و باطل نبودا، از طریق غرایزش کار میکرد. این غرایز همون چی بود؟ اون عمر نفس اماره و امیال خاکی مطرح، ولی از اینجا میگیم اون خاصیت عقل و فطرت. ادرک الحق و الباطل و الخیر و شر و اعترفت نفسه به ما و اعترفت نفسه بما ادرک و حین اذن یتبدل عنده کثیر من مصادیق الحق و الباطل و الخیر و الشر فعاد کثیر من ما کان یراه خیرا لنفسه شرا عنده. قبلا خیلی چیزا رو به عنوان خیر میدونست در کودکی، ولی همین که عقل آمد این رو خیر نمیدونه، این رو شر میدونه. اونجا به حسب طبع و میل خاکیش عمل میکرد، الان که عقل آمد میگه این خوبه یا این بده، به طبق اون داره عمل میکنه. این اقام علی ما کان علی من اتباع هوا النفس و الوقوف علی المشتهیات و اشتغل بها عن اتباع الحق و غفل عن تبع علی قلبه فلم یواجه حقا الا دحزه ولا زا حقا الا استحده و این ادرکت عنایت الهی عاد ما کان عنده من الحرص علی ما تهوا النفس حرصا علی الحق فلم یستکبر علی حق واجهه ولا بله منع زا حقا حقه. ایشو تعبیرش اینه، میگه قبلش بر حساس مشتهیات عمل میکرد و اگر بخواد الان هم همینجور بکنه با به همین شکل عمل کنه، این قلبش به این فطرتش محو میشه، میمونه اون نفس. ولی اگر عنایت الهی شامل حالش بشه، اون هرسی که داشت اینجا میاد به شکل دیگر در میاد. اینجا رو من میخوام یه مقدار بیستم و توضیح بدم. حرفشون اینه، میگه که حلو بودن چه در ناحیه فطرت هست و چه در ناحیه نفس، هر دو جا هست. در ناحیه نفسش قبلا بود، کمالش بود، ولی هنگامی که عقل آمد این دیگه میشه نقصه براش، گاهی خیر گاهی شر، باید او تپون آمد. ولی نسبت به فطرت باز این حلو بودن براش هست، یعنی میل حب ذاتی که داره، اون میلی که داره، میگه شونه که ولع شدید داره، اما ولع شدیدش به جوریست که جانب خیر رو رعایت میکنه، لذا هر زی حقی رو به حقش میده، من نمیکنه، در برابرش نمیسته. اینجوری توضیح داد. من عرضم اینه، این بیانی که علامه کرده قسمت اولش خیلی خوب، که کودک بر حسب طبعش عمل میکنه. ما شاید این مقاسم برای اون بحث قبلی خودمون، کودک بر حسب طبعش عمل میکنه خیلی هم کمالشه، ولی تا عقل آمد از این به بعد میشه بد. این را میشه تذکر داده، میشه بد گاهی چیزایی که از اونجا میده. اما یه سوال اینجاست، آنی که فطرت انجام میده اون حلوآست، اون ولع شدیده که تعبیر علامه میکنه، یا نه باید گفت خود اون فطرت بر اساس خیر و شر عمل میکنه، یعنی خیر که داره میل به او داره و انجام میده، به خاطر حلعه، یعنی به خاطر شدت حرص، به خاطر حب ذات ایشونی تر. من به نظرم اینجا دیگه یه مقدار باید فاصله گیره، چون ایشون میخواد جوابی بده به کشاف برای اینکه یک مشکل اینجا دارن که خدا پس یک چیز شری رو در انسان قرار داد. بعد نردم اینه، میخواد جوابی این رو بده، داره این کار رو میکنه که اصلا خود این خیره، ولی بد استفاده کردن شره، که بیا یه دفعه این شدت ولع رو بره توی نفس. بنده آدم اینه، شدت ولع خاصیت نفسه، نه خاصیت فطره. شدت ولع
فطره، شدت
میل نه. تو فطرت ما به شکل میل به خیر داریم، و الا اگر به نفس ولع باشه باید بگم خب من که ولع دارم، حالا که ولع دارم برم به حسب ولع خودم نسبت به خیر کمالات عمل کنم، ولو هر چه باد آباد. نه، علامه همین دیگه، به لحاظ خیری که وجود داره داره عمل کنه. علامه میگه اتفاقا همین خیر بهش ولع پیدا میکنه. من میگم این ولع نیست، شدت ولع رو به عنوان مذمت خدا به کار برده. خلق الانسان و حلوعا میخواد به عنوان مذمت. علامه میگه در تدبیر اشتباه شده. من میگم تدبیر نیست، مال نفس اصلا این تعبیر. در ناحیه فطرت تبدیل میشه به میلهای پاک، اصلا ولع عنوان نمیخوره. باز از دنبال چی میگردن؟ الله میزنه مطلق این که حب به ذات، من نمیخوام حب به ذات معنا نکنید، مفاد همون منفیش در نظر بگیرید، ولی این نقص برای فطرت، نقص برای انسان نیست، این شر برای انسان نیست. عرض کردم به حسب خودش کماله، به حسب این که عقل آمد و عقل اصل است، به دلیل آن که اصل است، این شد نقص و نقص الان و به عنوان نقص هم خدا رو مطرح میکنه. ولی نه یعنی این که اون ساحت کمالی اصلش رو که به عنوان کودکی بود یا قبل از عقل بود هیچ کاری نداره، کماله. همین الانش هم تحت حیطه فطرت قرار میگیره، پاکه. میخوام فقط یه تغییری بدم اصل بحث رو، ولی یه استفاده از بیان علم کجاش استفاده میکنیم؟ این بیانی که علامه طباطبایی داشت، به حسب طبع انسانی قبل از عقل که ازش به عنوان نفس یاد میکنیم، چون این ولعی داریم و این ولع خوبی و بدی را نمیفهمد، خوبی و بدی را نمیفهمد، فقط ولع داره. مرحله دوم خوبی و بدی رو میفهمد، بر حسب خوبی و بدی عمل میکنه. ما داشتیم فکر کردیم میل وجودی داره و سراسر نوره، اصلا مذمت نداره. او الان میگه اتفاقا چه اون چه این، هر دو مذمت نداره. من الان اینه، اتفاقا همین الان این موقعی که عقل آمد، این دومی مذمت داره. چرا؟ اماره به سوست، نفس اماره، اماره به سوست، خود این مذمت داره الان. یعنی این ولع درونی ما در باب اون ناحیه به اصطلاح نفس اماره ایش همین الان بده، همین الان، نه در تدبیرش، همین الان بده. چرا؟ چون می جنگه با فطرت، چجوری میجنگه؟ چون میگه من هر چی میخوام میخوام دیگه. ما میگیم بگو اینجوری بگو. بگو اولی غلط، اولی کمال در مرحله قبل از عقل، بعد العقل کمال انسان به همون فطرته. این میلی که داره بده، این میل و این ولع بده. دقت بکنید، اونی که الان باید باشه میگیم چرا بده؟ به دلیل بودن عقل. ما در روزهای گذشته قبلا توضیح دادیم به دلیل این که تا بحث عقل رو کردید نفس میشه اماره به سو و الا اماره به سو من رو. اینجا هم که الان داره مذمت میکنه به دلیل آمدن مسئله فطرت، آمدن مسئله عقل. تا عقل مطرح شد از این بعد دیگه این سوال مطرح میشه چرا باید این میل های خاکی که به شدت در من هست و خلق حلوعا من بهش توجه کنم؟ خواهد است؟ خب اون فضای مذمت رو بیارم سره به خاطر اینکه ان النفس لامارتون به سو. علامه طباطبایی میگه مذمت مالی نیست، مال تدبیره. من عرض میکنم مذمت مال این نفس به لحاظ اماره به سوه، با همون توضیحاتی که قبلا عرض کرد. پس با هم حالا جلو بریم رو. آیه اینجوریه ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المسلين. باز است سیاق الان ببینید چیه. سیاق یک نوع مذمت الا المسلين نیست؟ چجوریه ان الانسان خلق حلوعا که وقتی بهش مثلا دنبال یه خونه بود این خونه نرسید بهش جزع فزع میکنه اذا مسه الشر جزوعا. دنبال چیزی بود در معامله، این معامله یه دفعه مشکلی پیش اومد نتونست اون معامله سود ببره، شر اذا مسه الشر جزوعا. و اذا مسه الخير حالا که بهش رسید من میکنه دیگران رو. این سیاق چیکار میخواد بکنه؟ الان این سیاقی که نگاه میکنه، سیاق میخواد این رو سرزنش کنه. سرزنش هم عملا تو این فضا مال نفسه یا مال به اصطلاح فطرت این بحث الا المسلینی که آمده مال نفس. من علم اینه بحث میخوره به نفس. الله میخواد بگه نه اصلا حلو بودن چه نفس چه فطرت عرض کردم فطرت اصلا عنوان حلو نمیشه. عرض میکنم تو فطرت ما قائلیم به میل. من جلسه قبل توضیح دادم میل وجودی شدیدتر هم حتی داره، اصلا این انکار نمیکنه، ولی عنوان حلوعا داده نمیشه. شدت هرس نیست این. میدونم میدونم شما اصلا میخواید اینجوری بکنید، میگید روح معنای ولع، ولع مثبت، ولع منفی، خواهد این کار بکنید، اشکال نداره. این سیاقی که دارید الا المسلین سرش میاد چیه؟ سیاق نفیه؟ سیاق ذمه؟ یا سیاق مطلقه که فقط به حسب تدبیر پیش اومد؟
سیاق اخبار میده انسان این گونه است،
انسان این گونه است. انسان به چه حسب این گونه است؟ به حسب خلقتش، یعنی به حسب فطرتش هم اینجوریه. اگه به حسب فطرته پس چرا الا المسلم میارید؟ چرا مذمت میکنید؟
در مورد فطرت من این مسئله است، مثلا این کسی ذات صالح الا الله
من لفظش شده هرس رو نگید حالا، ولی باشه باشه زیاد
میگه مثلا بله
عجب. فطرت مگه همون فطرت توش این نیست که به اصطلاح خودش هم میگه که باید اعتدال هم رعایت کنه، یا توش نیست؟ این هست
فطرت میگه.
شما فطرت و عقل رو پس جدا کرد، اینجوری نیست. حالا عرض میکنم فطرت همون فطرت رو توضیح دادم تو آیات روایت آوردیم خوندیم دیدیم بس عقل رو میگه توش حیا خوابیده، تو عقل حیا خوابیده،
عقل حیا رو میاره،
اصلا حیا توش خوابیده، اصلا عقل توش حیا خوابیده. این که دبی کرد حیا رو خواستن جدا کنن، حیا گفت ما همیشه باید همراه عقل باشیم. جنود عقل رو پس شما توضیح بده چند تاست؟ حیا جز بشه؟
جنود عقل غیر از عقل دیگه، جنود عقل رو در
شما خیال می کنید عقل اون بالا نشسته، جنود عقل اینجا مثلا این پایین نشسته؟
نه، قوه یه نیرویه که
چیزهایی شعبشه دیگه. عقل رأفت جزء کار عقل، یعنی الان مگر فطرت شما فطرت خیرخواه نیست؟ توش خوابیده دیگه، چرا میگید نیست؟ همین رو میگن عقل. شما اصلا از عقل میسین که یه اصطلاحی رو استفاده، ولی تو متون روایی ما عقل به این معنا نیست که. عقل همه فطرته. عقل فهم داره، عقل گرایش نداره؟ عقل همین خالص فقط این چیز گرایش نداره. عقل مگه چی اصلش؟ همین روح خداوندیه دیگه. تو خیلی چیزا خوبه تو خود عقل، تو متون دین نگاه کنه هم میفهمه، من که توضیح دادم سنت شیف نداشت، هم میفهمه هم به اصطلاح عقل گرایش داره. دقت میکنه توش اینا خوابیده، توش خوابیده. اصلا مگه عقل چیه؟ یه چیز جدا نیست که، همین روح خداوندیه. روح خداوندی هویتش اول و ما خلق الله العقل گفته میشه، یعنی عقل اول، درسته؟ اون عقل اول رو آوردیم انداختیم توی تک تک انسان ها و بکه و آخذ بکه اسیب گفتیم. اون عقل اول رو نگاه کن، هزاری که این همه همون تو عقل اول، نه عقل اول یه چیزی است بس فقط قدرت عقلی دارد، فقط تفکر میکنه، اینها خاصیتاش نیست. خاصیتش جدا نمیشه از عقل اول. اصلا عقل اولی امر بسیطه، جنودش ازش جدا نمیشه. دقت میکنی؟ یعنی اینجوری که نباید نگاه کرد. هویت عقل یک هویت واحده است. حالا عقل و فطرت یکیه، لذا باید ما یه طرحی بدیم که بخوره به بحث. من علم اینه، این فضا فضای مذمت. اون بیان اولی که شما داشتی علامه در مورد طفل به کار بردی خیلی خوبه، که اونجا یک نوع ولع وجود داره، توش خوبی و بدی رو نمیفهم. ولی رسیدی فطرت، عنوان این حلوایی که اینجا گفته نظام مسته شر اصلا در مورد صادق نیست. بله شما در فطرت چیزی هم دارید، تو عقل چیزی هم دارید به اسم شدت میل. ما میل وجودی رو قبول میکنیم و به سمتش هم میکشون، هیچ اشکال نداره. ولی اجالتا میخوام این فضای مذمت، نتیجه که میخوام بگیرم، فضای مذمتی که تو نوع این آیات اومده نظر داره به جهت نفسانی. بنده حتی در جای خودش قائلم مواردی که گاهی ما به حضر فطرت عمل میکنیم ولی خلل‌های پدید میاد، این خلل‌ها به دلیل نفسه. دقت می‌کنه؟ خلل‌هایی که پدید میاد به دلیل نفس. یعنی ما داریم کار خیر می‌کنیم. خب بسیار کار خیر. این عجب چی؟ مال نفس رفته تو اونجا کار. به دلیل اینکه ما دو سویه هستیم. یعنی با اینکه دارم کار خیر می‌کنم، دارم نماز می‌خونم، دارم روزه می‌گیرم، دارم نمی‌دونم کار به اصطلاح انفاق انجام میدم، ولی در این حال این عجب اومده. این عجب به نظر شما از کجا اومده؟ خیال میکنه از فطرت اومده، از فطرت نیومده. این نفسی است که همراه کار هست. همیشه هست تا جایی که معمولا دیگه یکی غلبه میکنه، یکی میشه مغرور، تا جایی که یکی دیگه اصلا گویا محو شده، همون عقله. اصلا ما بعضی ما به جایی میرسیم، اینا رو ان شاء الله بعدا دوزیم، به جایی میرسیم نفس اماره نداریم، همین نفس اماره شد فطرت پاک. که بعضی آقایان اینجوری گفتن، دیدم نفس الان نفس امارم رو مثلا به صورت خرس دیدم، بعد از ریاضت هایی کشیدیم و تو اون تمثل دیدم این مثلا خرس، حالا میگم حالا شکل فیل دیدم، بعد میگفت دیدم این فیل تبدیل شد به خرمای رطب خوب. خرمای رطب خوب خیلی معنا داره، یعنی همین نفس اماره با همه این سو بودنش اگر ریاضت های ویژه درست حسابی شرعی بکشن آدم، از این مدتی همین تبدیل میشه به سراسر خیر. اصلا دیگه این به تعبیری نفس میشه نوری، نفس میشه فطری، اصلا دیگه نفس نیست. همچنان که گهگاهی نفس وقتی خیلی قوی شد فطرتش کار میکنه، خاموش میکنه، اصلا فطرتی وجود نداره. نه این هم همینجوره. السلام علیکم و رحمت الله. آره منم همین رو از اولم میدونستم و همینجا میکشه
حق باشه.
نه 120 اصلا من گفتم ایشون میگه نوش که تو خواست که شما یقین کنید که باید خیلی جمعش کنید. راست میگه شما، منم همین رو معتقد بود از اول که این شما خلاصه کن تمام این موضوعات همه رو ایرادی به محتوا نگرفتن همه گسترده.